شد بعد از حالا جلسات طولانی که شبهات عصمت رو تا حد توان خودمون پاسخ گفتیم، دستبندی کردیم و به چه صورتی میشه به اینها جواب داد. یکی دو شبهه حد اول این کتاب قرآن و زن که توسط آمنه ودود یه خانمی به نام آمنه ودود نوشته شده و به زبانهای متعدد هم ترجمه شده و به ظاهر هم از دیدگاه قرآن با گفتمان جنسیتی، یعنی از دیده یک زن به قرآن نگریسته و ادعا میکنه که تاها تفسیرهایی که از قرآن هست همش با رویکرد مردانه بوده، چون مردان این کار رو انجام دادن و در حقیقت بسیاری از تحقیقاتش و تز دکتریش بر همین استوار، این تقریبا تز دکتریشه. بعدش اینترنت هم شما برید بیشتر برین زود عکسش میاد که برای آقایون و حاج خانم‌ها با هم نماز جماعت خونده، خودش جلو وایستاده. این استنباط هایی که اینجا داره اونو کشونده به اینجا که اینم یه چیزیست که بعدم بستم، بنابراین کی گفته که خانم‌ها نمیتونه نماز جماعت بشن. یکیش من میفتم جلو، عکسش هم هست اینترنت. ما اون کارهای دیگر شو کار نداریم. بیا اینجا دو بیا آقای اینجا باشه، روشت خانم ها نشیم، بیا اینجا باشه. بعدش ایشون حالا میخوام ببینیم، این به زبان انگلیسیه، اصلش به زبان عربی هم ترجمه شده. تو ایران هم چندین کتاب خونه اینا دارن، هنوز پی دی افش خیلیش نیست تو اینترنت. قرار اینشان رو برای جلسه آینده من میارم عربیش را. بعضی از دوستان ما ترجمهش کردن، به من گفتن که شما نقدش کن. به ظاهر خیلی زیرکانه است، به این راحتی آدم نمیتونه متوجه بشه نقداشو. حالا ببینید ما شروع میکنیم انشاءالله این کتاب رو که دارای گزارشی اول از من کتاب عرض کنم، از نویسنده در حقیقت دورگه هست، آفریقای آمریکاییه، کتاب رو آکسفورد چاپ کرده، خودش هم مسلمانه، ادعا میکنه به داخلی هم خالصانه ایلا میگه ظاهرن از کتابش برمیاد، من به قرآن به پیغمبر اکرم صلوات الله علیه اعتقاد دارم و فیمینیست نیستم، صریحا میگه. ولی بیاید ببینیم که تا چه اندازه واقعا این حرفا درسته. ما خود شخصیت ایشونو کار نداریم، در مورد کتابش میخوایم قضاوت کنیم. کتابش به این صورت هستش، یک دیباچه داره که تقریبا روش خودشو بیشتر توضیح داده، بعد پیش گفتاری بر چاپ اوله که اینم تقریبا مثل مقدمه تحقیق میمونه، بعد مقدمهش در حقیقت روش تفسیری، یعنی روش هرمنوتیکی خودشو میگه. دو تا من خواهش میکنم مقوله رو کسایی که میخوام با این کتاب در نقدش مورد توجه قرار خواهیم داد، یک مسئله فیمینیسته. نگاه کنید خیلی راحت اینترنت برید تو ویکی‌پدیا مطالب در مورد فیمینیسم و انواع فیمینیست ها هستش، تا حتی فیمینیسم اسلامی میتونید برید و کتاب هایی که در این زمینه نوشته شده و کتاب هایی در مورد هرمنوتیک نوشته شده و هم هرمنوتیک هم بازم برید تو اینترنت میتونید مطالبی رو حد اقلی گیر بیارید که برای نقد این کتاب ما لازم داریم. اینا خواهش میکنم مطالعه فرمایید تا مطالعه رو اینا ما نمونیم. فصل اولش در مورد آفرینش زنه، این مسئله ای که زن از دنده چپ مرد آفریده شده و این انتساب میخوام بدم به آیه شریفه، اینو نقد میکنه. اینجا تقریبا مطالبی که میگه خیلی قشنگه و خوب انصافه و اون موقع هم نمیدونه اصلا روایاتش باشه، تحت تأثیر هم ادعا میکنه من تحت تأثیر هیچ متفکری نیستم، فقط میخوام قرآن رو مطالعه کنم، در حالی که تحت تأثیر متفکرین اهل تسنن. حالا بعد نرز میکنیم به خصوص بعضی از اونها هستن و دقیقا نام میبره و بعضی جاها ارجاع میده تحت تأثیر افکار اونها هستش. این ادعاش کاملا نادرسته. از شیعه و اهل بیت علیه السلام اصلا گویی هیچ خبری نداره، از تقریبا هیچ حدیثی برای این استفاده نمی کنه، میگه باید من میخوام قرآن رو چیز کنم. حالا اینو خواهیم گفت بعدن که انحراف بزرگیه، خودش هم اینا باعث شده که به دنبال این چیز. مسئله اولش پس مورد آفرینش زنه در قرآن از دیدگاه قرآن به چی صورته؟ فصل دومش در رابطه با دیدگاه زن، دیدگاه قرآن در رابطه با زن در این جهان، نگاه خدا به زن به چی صورته در این جهان. عرض بکنم حالا پیشا پیش که اصلا فمینیست ها افراطی هاشون حالا اولا سعی میکردن بیان بگن که زنها برابر مردها هستن، حالا میگن اصلا همین خودش ننگامیزه که ما میگن بگیم که چی زن برابر زن مرده. شما پیشفرزتون گویی اینی که زن از مرد کمتره، میخوای اثبات کنی چیه برابر هستن. این هم فکرش همینه، میخواد بگه قرآن هم به همین صورت نگاه کرده. حالا ما عرض میکنیم کجای حرفش درسته کجاش نادرسته، سرایت کرده بعضی حرفا. بعد در مورد زن در جهان دیگه در آخرت، اینجا بحث قشنگی داره. این بحث تقریبا میشه گفت کسی تا حال انجام نداده. بله. بعد فصل چهارمش در رابطه با، یعنی فصل سوم در رابطه با زن در آخرت، فصل چهارمش در رابطه با حقوق زنه. بله. به پس فهمش نتیجه گیری هستش. ما از همون دیباچهش شروع میکنیم. ایشون مواردی که آدم کوچیک اینجا زهرم زکوزویش کنم، گزارشی میده از این تحقیق خودش که شروع کرده، میگه از اوایل سال 1986 میلادی تحقیق آغاز کردم، میخوام قرآن را با قرائت و خوانشی زنانه در رابطه با مسئله زن تحقیق کنم. ببینید خود همین عنوان چنین روش تحقیق میتواند، خودش ادعا میکنه، میخوام بگم خودش بعدم میاد بگم من فیمینیست نیستم، توضیح میدیم حالا در مورد فیمینیست، چنین روش تحقیق میتواند بخشی از یک گفتمان وسیع‌تر به وسیله طرفداران نهضت حقوق زنان که همی چی میشن؟ فیمینیسم، همی فیمینیسم مطرح کردن. یعنی روشی که من اتخاذ کردم، ملاحظه فرمایید، من اصل مطرحش رو بخونم، در اون هنگام اصلا نمیدونستم چگونه میتوان این گونه خانش را پروراند، یعنی با نگرش زنانه به قرآن میخونه و پیرامونش بحث بود. از طرف دیگر علاقه به مسئله زن در اسلام موضوع تازه نبود و تحقیق و تلاش در جهت پاسخ به این مسئله و یا مطالعه درباره مفهوم زن در قرآن که مدت 14 قرن در تفکر اسلام وجود داشته ظاهرا از اولویت و اهمیت خاصی برخوردار نبوده است. حالا ایشون میگن در نظر من نیست، من میخوام با یک نگاهی دیگری به مسئله زن در قرآن بخونم. اون چیه؟ اما در روزگار تفکر انتقادی پسانوگرانه، اینا توضیح پست مدرنیسم منظورشه، یعنی اینا رو بعدا توضیح میدم، که پایه و اساس بسیاری از علوم به چالش کشیده میشود، چون این روش تحقیق میتواند بخشی از یک گفتمان وسیع‌تر به وسیله طرفداران نهضت حقوق زنان یعنی فمینیسم ها مطرح گردد. نهضت حقوق زنان گرایش انتقادی ارزشمندی است این واژه ارزشمندی که ایشون میگه، یعنی داره فیمینیسمی رو، حرفای فیمینیست ها رو ارزشمند تلقی میکنه که در میان انبوه رشته ها و نظام ها برای معرفی مفهوم معیار انسان معمولی یا انسان عادی، این هم حرفیست که عرض کردم، یعنی انسان معیار چیست؟ یعنی این خود این که بیاییم زن را به این صورت مطالعه بکنیم که زن با مرد برابره، این تحقیر آمیزه برای زن. باید بگیم انسان معیار چی میشه یه داشته باشه و تو مردم هست تو زن هم هست، خب طبیعتاً تو این جهت برابره. این گونه میگه بیاد شو بس کن. از آنچه که از طریق تجربه ها و دیدگاه های مردانه به دست آمده پایه‌ریزی شده است. ببینید از این قسمت دقیقاً، چون خط به خط ما میریم دقیقاً جلو، به دست میاد گرایش داره ایشون به مطالعه زن در قرآن با روی کرد فمینیستی، با وجود این که خودش میگه بعداً من فمینیست نیستم. حالا در مورد این پست مدرنیسم غیره، نگاه کنید مدرنیسم در حقیقت آن چیزی بود که بعد از نوگرایی هایی که در غرب پیش اومد، از جمله مذهب رو زدن کنار، یواش یواش کلن تمام امور از نحوه فکر کردن، یعنی فلسفه، تو معرفت شناسی، تو هستی شناسی، بعدش کشید به حکومت، سیاست، تو اقتصاد، تو تمام هنر، همه اینها مدرنیزم، یعنی گریز از سنت. هر آن چیزی که پیشا پیش ما میگفتیم، جنگی بین اینا در حقیقت افتاد. کلن بعد از قرون وسطا کلن غرب از دین و سنت های گذاشته را گذاشتن کنار، با مدرنیزم که در تمام این اموری که عرض کردم گرایش مثلا در معرفت شناسی مثلا عرض میکنم فقط به پوزیتیویسم یعنی مادیگرایی حاکم بود، تجربه گرایی و عقل گرایی. اگه میگفتم منظور عقل مجرد ذهن انسان نیست، عقلی که بشه با تجربه دریافت. بعدش به همین صورت تو تمام مظاهر حیات انسانی این مسئله تجربه رو، اگر مثلا تو اختصاص پیش اومد مدرنیسم لیبرالیسم رو در حقیقت اونجا جای مکاتب دیگه گذاشت، یعنی گرایش به آزادی مطلق. اگر هنر پیش اومد ولنگاری رو اومد گذاشت، انواع مکاتب هنری رو پدید آورد و همینطور تو حوزه‌های دیگه. ولی این مدت‌های مدیدی بود تا اینکه تو این اواخر نهضت‌های پست مدرنیسم اومدن، چون اونا متعدد شدن به انتقاد از مدرنیسم، از جمله خود این فیمینیسم، یعنی دفاع از حقوق زنان، یعنی اون مدرنیسم رو بخوایم احقاق کنیم، تحقق ببخشیم. تو کجا؟ تو حوزه مسائل مربوط به زنان یک مکتبی به نام فیمینیسم پدید اومد برای همین کار. خب منتها این دیدی یه مدتی خلاصه تو غرب مکاتب مختلفی، نگاه کنید، هم فلسفی، هم اقتصادی، هم سیاسی و حکومتی و همینطور تا حتی هنری، تا تمام دقیقت حیات بشریت رو از این جهت براش فلسفه درست کردن. واقعا قرنها به این صورت بود تا این اواخر صده های اخیر نهضت ها متعدد شدن، اینها برای هر کدوم در تمام حیطه‌هایی که بودند، در هر محوری که بود، مکاتب مدرنیته ولی متعددی پدید اومد، خودشون متکثر شدن داخل خودشون. اینجاست که خب عقل بشری به فکر میفته که چه کار کنیم. اینجا هم به نتیجه نرسیدیم، آیا برگردیم به سنت یا از بین این مدرنیسم ها در داخل یک کدوم ما انتخاب کنیم. اینجا بود که به این انتخاب نهزده. پس اون رو گفتم مدرنیسم و نوگرایی، این میشه پسا نوگرایی، یعنی پست مدرنیسم. من چه کار کردم؟ عوض این که بیان واقعا منطق را حاکم کنن که ببینیم از بین اینها کدوم بهتره، یا از بین اینها و اون سنت کدوم درست‌تره، گفتن نه، به پلورالیسم، تکثرگرایی در افکار، تکثرگرایی در انواع حکومت‌ها، تکثرگرایی و و و و و روی آوردن. یعنی در حقیقت اون نسبیت رو تحقق بخشیدن. در یعنی هیچ کدوم به این نتیجه رو رسیدن هیچ کدوم از فکرهای بشری درست نیست. ما با چکار معیاری هم برای بررسی درست از نادرست وجود نداره. بس ما هم که میخوایم زندگی کنیم چکار کنیم؟ در تمام این حیطه‌هایی که محورهایی که عرض کردیم بیاییم قائل باشیم که چی؟ هر کس هر جوری فهمید به همون صورت درسته و این میشه تکثرگرایی، پلورالیسم. یعنی پلورالیسم دینی که حتی پلورالیسم در هنر و و و و جاهای دیگه پذیرفتند. یکی از اینها نهضت‌هایی که حالا پس پدید اومده فمینیستیه و تو حالا فمینیستی چی بلاهایی بعدش موجهای انواع اقسام فمینیستا رو من بعدا عرض میکنم. ایشون به هر حال میپذیره با این حرفی که داره میگه، با وجود اینکه بعدا خواهد گفت که من فمینیست نیستم، خودش اول دیباچه کتاب اقرار میکنه که این روش تحقیق میتواند بخشی از یک گفتمان وسیع‌تر به وسیله طرفداران نهضت حقوق زنان یعنی فمینیسم طرح مطرح کرده. نهضت حقوق زنان گرایش انتقادی ارزشمندی است. این ارزشمندی است ما کار داریم. این واقعا نشون میده ایشون با این نهادینه شده تو ذهنش. این یک مطلب. مطلب دوم این که اصلا من میخوام قرآن را با نگرش زنانه نگاه کنم، درسته؟ ظاهرش رو نگاه کنیم یه حرف دفاع از زنان به نظر میرسه و واقعیت هم داره. ما انکار نمی کنیم ظلم هایی که در طول تاریخ حالا هم هست بر زنان رفته، خب؟ ولی آیا این مجوز درست میکنه برای ما که بگیم فکر زنانه با فکر مردانه فرق میکنه؟ در فهم چی؟ در فهم جاهایی که زن و مرد فرقی نمی کنه. مثلا در ریاضیات بگیم که کار ندارم مثلا زنا خوب می فهمن اونجا یا مردا می فهمن. یعنی اگه زنا بفهمن ممکنه یه جور دیگه دوتا یا چهارتا بگم چهار و نیم شده. مثلا طبیعت نگاه کردن به برخی از مسائل طوری هستش که زن، مرد، پیر، جوان نمی شناسه. یعنی نمیتونیم معیار نگرش زنانه و یا مردانه را ما اونجا اصلا دخالت بدیم. هر که حرف درستی گفت تونست اثبات کنه متابع هم میشه. به قول قدیم ها نحن ابناء الدلیل اینما مالا نمیل. ما فرزندان دلیلیم، یعنی بچه دلیلیم. دلیل هر جا مایل بشه به اون طرف ما خم میشیم. شما دلیل بیار بچه هم باشه یا یک حرفی میزنه یک نظریه رو اصلا ابتکار میکنه. مثلا اونجا پروفسور ریاضی طرف باشه میگه نه حرف تو چون بچه هستی حرفت قابل اثبات نیست. یا زن هستی قابل اثبات نیست. یا مرد هستی پیر شدی حرف تو نباید گوش کنی. تو مسائل فلسفی، تو مسائل ریاضی، تو مسائلی که علوم پایه قرآن هم همینجوری از بخونیم، تو مسائلی که استنباط از ادبیات قرآن اینها، آیا میشه تمایلات زنانه، مردانه، بچگانه، قومی دخالت کنه؟ بله میشه. آیا میشه ذهن را یه طوری درست کرد که این دخالت ها آدم جلوشو بگیره؟ بله. اینو بعدن بحث خواهیم کرد. تو بحث‌های هرمنوتیکی بعضی ها قائل هستن پیش زمینه ها رو نمیشه زدود. انحراف اصلی آقای دکتر سروش هم از همینجا چه قبض و بست تئوریک شریعت رو نوشتش. یعنی علوم با هم ارتباط ارگانیک دارن و شما تا زمانی که تمام شما با یک ذهنیت خاصی دارید میایید به متن وارد میشید ولو متن قرآن، اون پیش زمینه ها مطالعه های شما تأثیر به ناخودآگاه قطعی 100% میذاره. پس این برداشت میشه مال شما. شما چی؟ شما یه جور دیگه. ایشون یه جور دیگه. نتیجهش میشه آیا همه باطلن؟ نه.
یکی از اینا درسته؟ میگه نه. چی کار کنیم؟ بگیم تکثرگرایی، یعنی پلورالیسم معرفتی. یعنی اینا رو بعد ما مطرح میکنیم تو بحث هرمونتیکش، ولی فعلا این عرض میکنه. فقط میخواییم بگیم که اینشون اینجا این را یک مسئله ارزشمندی میدونه و اینکه هی اصرار داره به اینکه من میخوام قرآن را با نگرش زنانه بخونم. خود همین حرف تا چقدر معقول هستش؟ مگه قرآن یا ریاضیات یا علوم پایه یا مسائلی برید که زن و مرد نداره، بچه و کوچیک نداره، هر کی هر نوع برداشتی داشتی طرف ممکنه زن باشه یا مرد باشه، بشینه از ذهن خودش اینها رو بزنه کنار. اینها در حقیقت پذیرش یک مبانی هرمونتیکی است به این که مردها تا به حال قرآن را قرائت کرده اند، تفسیر کرده اند، در اون ذهنیت های مردانشون چوش تو تأثیر گذاشته. به خاطر این تأثیر گذاشته ما تفسیرهای مردانه را قبول دیگه نداریم. اینو بعدا صریح میگه هایشون. در ادامه ایشون داره که این قطعه هم که عرض کرد، این عنوانی که انسان معمولی یا انسان عادی که داره عرض کردیم، این در حقیقت باز هم یک اصطلاحیست برگرفته از خود فمینیست ها. عرض کردیم فمینیست هایی که اخیر هستن اولا به این صورت برای جنبش دفاع از حقوق زنان شروع شد برابری زن و مرد، حالا میگن اصلا این مطلب رو به این صورت باز برای زن تحقیرآمیزه مطرح نکنید، بیاید اینجوری بگید اصلا انسان معیار، انسان عادی چی ویژگی های باید داشته باشه، بعد میبینیم هست، بعد اینه، خب تو مردم هست تو زنم هست. اصلا اینجوری مطرح کردن مسئله که زن با مرد برابره گویا یه پیشفرضی داره و اون اینی که تلقی میکنی که این یه نقصی داره، حالا میخوان اثبات کنین که برابره. خب ببینید این من کار ندارم حرف درستیست یا درست نیست، قرآن نگاه میکنه به زن و مرد به همون صورت، واقعا به انسانیت انسان نگاه میکنه. این همین چیزیست که آخرش فمینیست ها بهش رسیدن، ولی این اصطلاح به این صورت برگرفته از حرف فمینیست هاست. اینا رو خواستم عرض کنم. خب میگه در میان انبوه رشته ها و نظام ها برای معرفی مفهوم معیار انسان معمولی یا انسان عادی از آنچه که از طریق تجربه ها و دیدگاه های مردانه به دست آمده پایه‌ریزی شده است. میگه این کار من ارزشمنده. چرا؟ برای اینکه میخوایم انسان معیار رو معرفی کنیم، انسان معمولی یا انسان عادی را، نمیخوایم فقط تحت تأثیر تجربه ها و دیدگاه های مردانه بریم. لذا خودش میگه ارائه معیار مشخص برای ارزیابی، این میخوام ارائه معیار مشخصی از انسان ارائه بدم، هدفی است که من در این تحقیق دنبال میکنم. بنده اضافه کردم البته با رویکرد فمینیستی، با اینکه میگه من فمینیست نیستم. خب حالا یعنیش که به توضیح، یعنی من در این تحقیق به دنبال دستیابی به معیار مشخص برای ارزیابی حدود و جایگاه زن در فرهنگ مسلمانان و جایگاه زن در اجتماع آنگونه که مطمح نظر اسلام بوده است میباشم. البته بین اینها قبلنم بعدنم میگه و واقعا راست میگه تفاوت هستش، یعنی نگرش به زن در یک مجتمع مسلمان ها با نگرش قرآن به زن. بعد میگه که قرآن رو انتخاب کردم، بعد و طبیعیست که بزرگترین من بهترین منبع و ایشون میگه قرآن را به عنوان تنها معیار، حالا این تا اینجا یک مطلب مثلا اولی، دوم بگیم قرآن را به عنوان تنها معیار و شاخص در دست شاخص در دسترس و قابل قبول از نظر کلیه رویکردها و مشتبهای فکری اسلام برگزیدن. طبیعیست که من این برگزیدم، چرا که قرآن محکمترین و موثقترین منبع در میان همه مسلمانان است. قبوله، اگرچه استنباطها و فهم متفاوتی از اون میشه. تا اینجاش بمونیم. خب ایشون پافشاری داره، تنها منبعی که من استفاده میکنم استدلالش اینه چون از همه موثق تره قرآن، فقط میخوام استفاده کنیم. ببینید استدلالش به مطلبی که گفته نمیخوره. چرا؟ قرآن موثق ترین منبعه. خب میتونه منبع است، باید یکی از منبع ما باشه، ولی یکی از منبع ما. قرآن موثق ترین منبعه، تو ضمن این حرف ایشون خوابیده که هست از منابع دیگه موثق هم باید استفاده کرد، در حالی که میگه تنها از قرآن استفاده میکنم چون موثق ترینه. این غلطه، مغالطه است. ما در حقیقت اینجا مشکلی داریم میکنیم که شما چرا فقط به عنوان تنها منبع میری سراغ قرآن. بله قرآن منبع موثق ترین منبع هست تمام فرقه های اسلامی، بله خب این یه منبع، این لازمه، منبع لازمه، ولی کافی نیست. از چه دلیلی؟ از دلیلی که خود قرآن ما استفاده میکنیم. و اون چیه؟ موارد متعددی از قرآن. اصلا اولا که طبعی نگاه کنید، خود قرآن افکاری را که در رابطه با حقوق زن آورده، احکامی را که در رابطه با حقوق زن آورده، اصلا در مورد حقوق آورده، در مورد فقه آورده، چند مورده؟ یک چندم قرآن در مورد احکام اسلامه، خیلی معدود. ببین اصل نماز و اینکه تو پنج وقت بخونیم، پنج وقت به زور در میاریم از آیات قرآن. کیفیت نماز به چه صورت باید باشه؟ اولش تکبیر و آخرش سلام و به این صورت و بعد رکعت به چه صورتی ترکیب پیدا میکنه اصلا تو قرآن نیست. زکات اصلش اومده به چه کسایی باید داد، تمام شد، چه مقدار بدی. خب و بعد مسائل متعددی که تو بعدش پیغمبر و اهل بیت علیه السلام بیان کردن، حالا اگه بیان نکردن تازه ما میگم تو قرآن چه احکامی مگه هست شما میخواید بگید که فقط به قرآن من میخوام بچسبم؟ یک. دو، آره این یک خیلی مهم نیست، خود قرآن استناد داده گفته اصلا من نمیخوام احکام را بیان کنم، بابا احکام را کلیاتش من میخوام بگم، ریزکاری های احکام را از خود پیغمبر بگیرید. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، اسوه هست یعنی الگو هست برای شما که برید سراغ پیغمبر، و پیغمبر هم معرفی کرده اهل بیت رو طبق حدیث متواتر 100%، حدیث ثقلین بین شیعه و سنی تمام فرق اسلامه، اون سندی هم که برای صحیح میکنن 100%، مولا درزش نمیره. آیات دیگه خود قرآن میگه یتلو علیهم آیاته، نگاه کنید شعنی یکی از شعون یعنی کارهای مأموریت‌های پیغمبر چیه؟ یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمت، یعلمهم الکتاب. اولا یعلمهم یعنی چی؟ تفسیر میکنه، فقط خواندن نیست، اگه خواندن بود یتلو علیهم بود، علاوه بر خواندن ظاهر قرآن معنا میکنه، تو معنا قهرن چیزهایی رو میگه که ما با تلاوت اونو نمیتونیم بفهمیم. حالا یتلو علیهم الکتاب و الحکمت دیگه چی؟ کتاب رو معنا میکنه، ول حکمت یعنی آمی آموزد به مسلمان ها حکمت را، از کجا؟ از جلد دوم قرآن، از جیب خودش، درسته نه؟ یاد میدهد به مسلمان ها کتاب را، بگیم از خود کتاب برمیدار، ال حکمت را خانم ودود آمنه ودود، این ال حکمت را تو چی کارش میکنه؟ حکمت را می آموزد. حکمت هم تو اصطلاح قرآن اگه برید هم به معارف آموزه های نظری گفته میشه، آموزه های شهودی و احکام و آداب هم گفته میشه. چرا؟ جای دیگه که قرآن لفظ حکمت را به کار برده نگاه کنید، جایی که حضرت لقمان حکمت می آموز به پسرش، جایی که تو سوره اسراء یا کجاست خداوند حکمت را دقیقا میگه ذالک مما اوخ اوها اوها الیک من الحکمه، حالا من نمیخوام دیگه آیاتش بیارم، یعنی موارد متعددی را خداوند بفرماید، یه سلوات ختم من بیارم. عجله نکنین که یعلمهم الکتاب و الحکمه بقره 129 یعلمهم الکتاب و الحکمه سوره بقره 151 و سوره جمعه هم هستش درس کردیم یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه جمعه آیه 2 اما ولقد سوره لقمان نگاه کنید ولقد آتینا لقمان الحکمه ان اشکر لله بعد میگه به لقمان حکمت دادیم به این صورت حکمت ها این بود شکر خدا را به جای بیار و لقمان اون حکمت ها را به این صورت به فرزندش گفت شرک نورز به پدر و مادرت نیکی کن و همینطور نماز برپا دار امر معروف کن نهی از منکر کن صبر کن شما ببینید اینا مثلا و با تکبر پیش مردم راه نرو درسته متعادل برو آهسته صحبت کن اینها ببین چیزهای هم نظری توش بود شرک امثال این هم چیزهای کاربردی پس حکمت شامل چیزهای عملی و احکام هم میشه مورد دیگه ای که قرآن اومده بله و توضیح داده این از فعل اسرائیل سینو اول برمی شماره خداوند بله صبر کنید که به پدر و مادر نیکی کنید تواضع کنید به نزدیکان حالا خودتون یا پیغمبر حق شما بدید به مسکین به ابن در راه در کسی تو راه مونده اسراف نکنید بعد متعادل ببخشید نه خیلی زیاد نه خیلی کم افراط و تفریط نکنید دست به کشتن فرزند نزنید زمانه حالا بعضی میزنم نمیزنم میاد سختش میکنم به من تلفن زده من بچه سخت کردیم کشتنش روح تو دمیده شده تو شکم مامانش اومد میشرفیم بعضی از مشکلی قبل از تعلق روح به فتوای مشکلی خودتون نگاه کنیم ولی روح اومده دیگه جان داره حالا این ما تو جاهلیت دوم سوم رو چنده ما داریم زندگی میکنیم جاهلیت مدرن هست این موقعش عمل منافی افت انجام اینا به این کاربردیه و عملی انجام ندهید و همین قتل عرض کردید به مال یتیم به وعده هاتون تعرض نکنید به وعده هاتون وفا کنید در خرید و فروش و اینا کم فروشی نکنید و پیروی کنید از چیزی که خلاتون قطعیه چیزی که براتون قطعی نشده نشنیدید یا ندیدید یا درک نکردید نگید در راه رفتن متکبر نباشید آخرش میگه آیه 39 سوره اسراء ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمه اینایی که گفتیم خداوند به تو وحی کرد چی؟ من الحکمه بخشی از حکمت بود پس حکمت به مسائل چی؟ نظری و عملی که آدم میخواد کنه خب به پیغمبرم میگه به اینها تو چیکار کن ما داریم با یک سنی یا وهابی صحبت میکنیم بگیم این قرآن قبول داری یا نه بله اگه قرآن گو نگفته مگه یعلم پیغمبر کارش فقط خواندن قرآن نه یتلو علیهم اون یکی درسته علیهم الکتاب و یزکیهم تزکیه عملا یک کاری کنه اینا تربیت اخلاقی و رفتاری پیدا کنه و یعلمهم به این یاد بده چی را الکتاب پس معلوم بخشی از مطالبی که میگه در معنای قرآن تو قرآن ننوشته یا توضیح میده که تو با شما با نگاه اول فقط خواندن متوجه نمیشید این کار پیغمبره پس نگیم که فقط ما مثل بعضیا حسبنا کتاب الله کتاب خدا برای ما بسه خب کتاب خدا برای بسه میخوای بابا جون جلد بگیری خوشگلش کنی تو بالای مسافر رد کنی زیرش رد کنی یا میخوای بفهمی خود خدا تو خود قرآن همون حسبنا کتاب الله میگه این کتاب رو بغلم بزنی نمیفهمی فقط با خوندن. یعلمهم الکتاب، پیغمبر باید بگه همین کتاب رو توضیح بده، علاوه بر این بعد از توضیح بده و نشون بده، نگاه کن این آیه اینو میگه به این دلیل اونور اینورش هم قشنگ نگاه کنی، یعنی ما میفهمیم دیگه. بل حکمت یعنی چی دیگه؟ یعلمهم الکتاب یکی، یعلمهم الحکمت، حکمت یعنی مطالب نظری و عملی، مطالبی رو پیغمبر به شما میگه که چی؟ تو قرآن متنش اصلا وجود نداره، حکمت از دل پیغمبر جوشیده. خب خانم آمنه ودود، اگر میگید تنها قرآن رو من استفاده میکنم، اینا رو خوب خونده بودی، خود قرآن حواله میده به پیغمبر، میگه بابا پیغمبرم تو گزارش های سنت یعنی روایت پیغمبر، رفتار پیغمبر، مطالبی که پیغمبر تو زندگیش گفته، اونا هم درست مساویه قرآن جلد دوم قرآنه، هیچ فرقی نمیکنه. فقط اشکالی که داره ما به سنت دسترسی نداریم، بعدا معنا میکنیم، ما به روایت که گزارش میکنه سنت رو دسترسی داریم. این روایت ها چی هن؟ قل و قش داره، بعضیش درسته، بعضیش صحیحه، بعضیش معتبره، بعضیش نیست. معیاری باید بذاریم برای اینکه بسنجیم، وظیفه داریم کدوم یکی از اینا درستن. وقتی فهمیدیم درستن، گزارش دقیقی از سنت پیغمبره، یعنی عمل کرد و رفتار پیغمبره، اون برای ما حجت میشه، مثل قرآن هیچ فرقی نمیکنه. حالا اهل بیت ما از کجا اضافه کردیم؟ میگیم همین پیغمبر تو بیاناتش میگه مرجعیت، یکی از کارهای علمه، مرجعیت علمی که من داشتم این تا قیام قیامت، تا زمانی که کتاب خدا هستش، اهل بیت با این قرآن، قرآن از اهل بیت جدا نمیشن تا کنار حوض کوثر به من وارد بشن. به این دوتا ای امت من شما را سفارش میکنم. درست شد؟ یعنی مرجعیت علمی داره. به غیر از این چی؟ به غیر از این برای ما حجت نیست. خیلی خوش فکرم طرف باشه، از کجا آورده؟ از هر جا آورده باشه. به خاطر همین ما دعوت میکنیم تمام مذاهب اسلامی رو، میان میگیم مذهب درست مذهب اهل بیته. چرا؟ چون مدرک براش داریم. همونجوری مثل سلسله زنجیروار از خود قرآن میان به پیغمبر، از پیغمبر بسش بکنیم به اهل بیت. مرجعیت بین حکومت نه، اون موقع علی علیه السلام حقش بوده حکومت کنه، یا ابوبکر یا عمر یا هر کی، اونو کارو داریم. هر زمان، حالا یا قبلا یا 3000 سال دیگه، ما برای فهم دین خودمون به کجا باید رجوع کنیم؟ میگیم به قرآن. قرآن میگه به پیغمبر هم، پیغمبر میگه به اهل بیت هم. کسی یکی از اینها رو قبول نکنه، یا غیرت قرآن رو دیگه قبول نداره. این صلوات ختم بفرمایید. مورد دیگه که این آیه شریفه هستش دیگه، معروفه، این هو الا وحیان یوها. ببینید پیغمبر ما ینتقو و ما ینتقو عن الهوا، نجم آیه 3-4، از روی هوا و هوس صحبت نمی کنه، لب نمی. این هو الا وحی یوها، سخن پیغمبر، نطق پیغمبر فقط صرفا هم وحیه. یعنی چی؟ آیا قرآن خوندناش فقط میگه یا نه صحبت های دیگه به غیر از قرآن هم که میگه اونو میگه، کلی گفته؟ میبینید این آیه میفرماید سخنان دیگر پیغمبر هم ولو متن قرآن هم نباشه، حکم قرآن را داره، وحیه، ما بهش الهام کردیم از درون، اونجا به صورت قرآن گفته، خیلی فصاحت و بلاغت و چینش سخنش معجزه آساست. این سخن عادی که بشری صحبت میکنه اینجا مثل جمله سازی های شماست، ولی مطالبش از جهت ساختارش، فصاحت و بلاغتش معجزه نیست، ولی از جهت مطلبی که گفته وحی نوها، وحی است که ما بهش وحی کردیم. خب در حقیقت اگه کسی بیاد انحصارا بگه فقط من میخوام از قرآن استفاده کنم، میگه شما ببخشید غلط میکنی، خود قرآن میگه به غیر از من هم دارم منبع بهش معرفی میکنم، پیغمبر اکرمه. این آیه و آیات قبلی که عرض کردیم چندین جای قرآن بود و این مسئله اسوه، یعنی میگه شما ضد خود قرآن داری حرف میزنید. ببینید احزاب آیه 21، لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، اسوه یعنی الگو، مقتدا، امام، که آدم بری چی؟ راهبر، رهبر، جلو بیفته آدم ازش الگو بپذیره. خب لقد کان لکم فی رسول الله اسوه، در رسول خدا برای شما، رسول خدا به عنوان الگو برای شما معرفی داری میشه. لمن کان یرجهانه، حالا اون این یه مورد. مورد دیگه هم سوره ممتحنه آیه 6، صلوات ختم بفرمایید. یک خوش می اومد، آره صریح تر از من هست، من یادم نبود این آیه شریفه، و ما آتاکم الرسول ف خذوه. نگاه کنید سوره 8 آیه 7 فرمود و ما آتاکم الرسول، هرچی که پیغمبر به شما داد فخذوه، بگیرید، هر دستوری داد اطاعت کنید. و ما نهاکم، هرچی را گفت این کار رو نکنید نهی کرد، فانتهوا، از اون کار باز دارید، اون کار رو انجام ندید. هر نوع دستور پیغمبر را حجت میدونه برای مسلمان ها. اینها و آیات مشابهی که عرض کردیم حجیت سنت پیغمبر، گفتار دارید و رفتار پیغمبر را برای ما چکار میکنه؟ اثبات میکنه. پس کسی بیاد این حرف رو بزنه من فقط به قرآن تکیه میکنم چون موثق ترینه، توش مغالطه است. میگیم خب موثق ترینه این یکی، به بقیه شما چرا استناد نمی کنی؟ دلیل بیار، دلیل نداری، علاوه باید استناد کنی، چرا؟ خود قرآن حواله داده. چی میگه؟ از کردیم این چرا که قرآن محکم ترین و موثق ترین منبع در میان همه مسلمانانه، این مغالطه است. این لازمه عرض کردیم ولی کافی نیست. ایبر یه مثالی میزنه، بعد میگه خود قرآن هم، دقت بفرمایید، خود قرآن هم درست متنش موثق ترینه ولی برداشت های مختلفی ازش وجود داره. دقت کنید، و من اون برداشت هرمونتیکیه با روش خاص را با اون روش میخوام دنبال کنم کتابمو، و بعدا خواهیم گفت تو یک باب فصلی از کتابش میاد این روش رو توضیح میده. اون روش فعلا بمونه، بعضی از حرفایی که میزنه درسته ولی بعضی از حرفاش پایه حرفایی که میزنه نادرسته، اون فعلا بمونه. اینجا برای این روش خودش این مثال داده، مثل کلمه الله مثال میزنه، کلمه لفظ الله را بر پیامبر به منظور راهنمایی همه انسانان نازشته، لذا از این کلمه به عنوان معیار مشترک میتوانست کنند تا از این طریق جایگاه زنان در جوامع اسلامی مورد بررسی قرار بگیرد که آیا آنچه در جوامع اسلامی میگذره منطبق منظور قصد و نیت قرآن است یا خیر. این مثالی که زده نارساست، باید بگه قرب الله، نزدیکی به خدا، خداگرایی، خدامحوری یک چیزیست که همه مسلمان ها تو قرآن دارن میبینن ولی برداشت های مختلفی ازش دارن. مثالش نارساست، من بعدن خواهم گفت، خودش صریحا باز خواهد کرد، میگه یکی از روش هایی که ما اعمال خواهیم کرد رجوع به هدف قرآنه. مثالش از ایشون من نمیزنم، مثال از کس دیگه میزنم. میگه برای احکام فقهی گذاشته شده، برای مثلا در مسائل اجتماعی، برای عدالت در جامعه. عدل پایه‌ای ترین، حیاتی ترین چیز برای جامعه. بنابراین اگر دیدیم بعضی جاها برخی از احکام با این عدالت سازگار نیست، میگیم چی؟ برو پیکارت تو مخصوص جزیره العرب بودی. وقتی هدف را فهمیدیم، تصرف کنیم در اون پازل هایی که قرآن چیده. میگیم اون موقع این میساخت. اون موقع زکات چی بود؟ قرآن گفته چی زکات داره؟ برای طلا، نقره، دیگه چی؟ گندم و جو و کشمش و خرما و گوسفند و بز و شتر. به غیر از این زکات ما نداریم. اینا میان میگن بابا، اینا میگه برای به عنوان مالیات اسلامی وضع نشده، برای اینکه از اغنیا بگیریم بدیم به فقرا. اگه اینه تو جامعه ما کسی با سکه تنهایی سر و کار نداره، با گاو و گوسفند و شتر و غیره اینا سر و کار ندارن، به کشمش اینا، چیزهایی که تو جامعه زیاد رواج داره و پولدارها با اونها پولدار میشن، با اونا باید زکات بست، مالیات بست. اسمش حالا مالیات نه، همون زکات اسلامی میشه. چرا؟ چون هدف چی بوده؟ هدف این بوده بی پولا پولدار بشن از جیب پولدارها، یا به قول بیان بخشی از دست رنج خودشونو در اختیار مستمندان قرار بدن. عدالت و قرآن میخواسته، خدا میخواسته اجرا کنه، این دستور رو داده. این در اون زمان عربستان خوب بوده. حالا در زمان ما باید چه کار کنیم؟ میخواییم اون هدف اصلی قرآن که عدالتی اجرا کنیم، لازمش اینه که در برخی از احکامی که در اسلام هسته چه کار کنیم؟ دست بزنیم، اصلا به کلن عوض کنیم راحت. خب؟ این یه نوع روشیست برای اینکه، یعنی هدف متعالی قرآن رو در نظر میگیریم، در ابزارهایی که میخواد اون هدف رو تأمین کنه درش حالا دستکاری میکنیم. این منظورش اینه. ما بعدن خواهیم گفت آیا این کار تا چی مقداری درسته، تا چی مقداری درست نیست. آیا اگه به این صورت باشه، لازمش اینی که چی؟ بسیاری از جاها احکام رو کلن چکار کنیم؟ هی از دونه دونه مطابق با جامعه هرچی بود یواش یواش چکار میکنیم؟ حذف میکنیم دیگه، مطابق با جامعه اونا رو حذف میکنیم، تازه چیزهای جدید جای اون میذاریم. آیا اینجوریه؟ بسیاری از این روشنفکرها، این حرفی که من، مثالی که من زدم، مثال آقای حکیمیه، آقای محمد رضا حکیمی، چون این فکری داره در الحیات، کتاب جلد اول و جلد دوم الحیات به این مسائل نپرداخته، بعدش پرداخته به مسائل اقتصادی و غیره، چون این انحرافی توش هست. روشن فکرانه که بیاییم چکار کنیم؟ یواش یواش دیگه احکام نمیمونی که، خورده خورده. ولی آیا مجتهدان نامی یا علمای بزرگ اسلامی چه روشی را دارند برای همین مسئله که شما دارید میگید؟ آیا به این صورت خیلی ارتجایی فکر میکنن؟ بز، گاف، گوسفند، غیره اون فقط؟ یا برای همون تأمین عدالت راه‌های دیگری را پیش بینی میکنن؟ اصلا آیا هدف وسیله رو تا چی میزان توجیه میکنه؟ مگه ما مارکسیستیم؟ درسته؟ بعضی جاها برای رسیدن به هدف میگیم آقا لازم 1000 نفر بکشیم، بکشیم بریم. ما میگیم هدف وسیله را تا یه مقداری میتونه توجیه کنه، درسته؟ مثلا ما میتونیم برای یه هدفی تقیه کنیم، تقیه خودش موجب میشه خونی کسی که دارم میریزم، به ناموسی کسی دارم تجاوز میکنم، تو بیرک میشستی اینجا داری من تقیه میکنم. در روایات ما هستش اذا بلغت مسئله به دم برسه، به خون برسه، دیگه تقیه مقیه نداری، دم بلست پاش میبجون. مجتهدین بزرگوار ما مکانیزم اجتهاد را در اینجا از قدیم بوده و حالا هم هست به کار میبرن. این بزرگواران روشنفکر، حالا با این حرفاشو خیلی بزرگوار دیگه نمیشن، کوچیکوار میشن، درسته؟ چون با مکانیزم دقیق اجتهاد آشنا نیستن، یا بعضی هاشون معذرت میخوام خودشون رو به خری میزنن، درست؟ اونایی که بودن تو حوزه، ما میگیم بابا شما یا متوجه نمیشی مسئله اجتهاد رو، که به این سادگی نمیاد کنم مثل بگی که به هیچ وقت، یعنی بگی احکام مال اون موقع بوده، حالا هیچ راه دیگه ما نداریم، باید اونا رو دیگه. یک مکانیزم خاصیست، ما دقت و اونجوری که واقعا از متون دینی برمیاد تجاوز هم نمی کنه، در این حال از متن دینی شاهد میاره، یا متوجه نیستن یا خودشون عمدن به اون راه میزدن بعضی هاشون. در هر حال اینو بعدا خواهیم گفت، در اینجور مرد در حقیقت اینو بگن جنگ بین سنت و مدرنیته. این فقط مختص دین هم نیست، در مسائل سنت و مدرنیته کدوم ما انتخاب کنیم، با چه ترجیح محبول عاقلانه ای؟ این مسئله سرایت کرده مسائل دینی هم. مسائل دینی مال مطالبی است که 1400 سال پیش پیغمبر اکرم آورده. حالا به مسائلی ما برخورد میکنیم که ببینیم با اون صورت، اون دقیق، اونجا آدم احساس میکنه در فکر اولیش، اونها واقعا برای گویا فکری برای امروز ما نکرده اند. چه کار کنیم؟ با چه مکانیزمی دین را بیایم با مقتضیات زمان سازگار کنیم؟ آیا بخشی از دین را حذف کنیم؟ یا نه میگیم یه مکانیزمی از داخل دین پیدا میکنیم خودش اصلی فرعی درست کرده دین، ثابت و متغیر داره دین، خود دین خوب نگاه کنیم به همون آیات، به همون روایات با دید خیلی مجتهدانه و با تفحص خیلی دقیق نگاه میکنیم، ببینیم ای بابا خودش مکانیزمش هم در خودش وجود داره. این بحثش فعلا بمونه. ایشون که اینجا میخواد این مثالی که زده، گفتم مثالش هم نارسا هستش، اشاره به چنین مطلبی میکنه، بعدا هم از این طرفداری خواهد کرد. این مطلب بعدی یه صلوات خط بفرمایید. بسیار موارد متعدد تأکید میکنه که رفتارهایی که تو جوامع اسلامی با زنان شده نادرسته. خب اینو ما قبول داریم، همه حالا هم به زن با نگرش خاص قرآنی نگاه نمیشه اونجوری که پیغمبر اکرم فرمود، اینم تا حتی قبول داریم. ولی آیا قرآن یک نگرش خاصی داره از متن خاص قرآن و یا روایات؟ حالا ما اضافه میکنیم انشاءالله استفاده خواهیم کرد. دو، آیا این که به زنها زور گفته شده مجبور میکنه ما بیاییم چی؟ بگیم حالا حتما باید قرآن و زنانه بفهمیم؟ این حرف ما میگیم این درست نیست. نگاه کنید اینجا چی میگه. در این میان آنچه باقی میماند این که در بقیه تحقیق به طور مشروح و مستدل از حقوق زنان دفاع میکنه در مقابل عواملی که سبب مشروع جلب دادن رفتارهای نابرابر بین زنان و مردان در جامعه اسلامی است، و این رفتارهای نابرابر را زنان در طول تاریخ و هم اکنون به صورت قانونی در درون بافت جامعه اسلامی در حال تجربه اند. یعنی این زور و ستم بر زنان تا حتی در داخل جامعه اسلامی قبلا بوده، حالا هم هست. خب من دیگه میشه آری حساب رفتارهای غیر قرآنی و غیر اسلامی مسلمانان را باید از دیدگاه قرآن اسلام جدا کرد، ولی نباید دفاع از زنان موجب شود از قرآن استنباط نادرست کنیم. اگه واقعا سراغ قرآن میری این دعوا رو کلا بذار کنار، نه از مردا دفاع کن نه از با نگرش زنانه، اصلا اونم بذار کنار. زن در دیدگاه قرآن چیست؟ چی میگه؟ نه اینکه بگم زن در دیدگاه قرآن با گفتمان جنسیتی با نگاه زنانه میخوام بکنم. خب معلومه اینجا شما مصادره اینوری خواهید کرد، همینطوری که شده بعضی از بزرگان ما بودن، فقهای شیعه علامه هلی ظاهرن، که در مورد مسئله نظرش در مورد چاه آب خونه بود، که آیا افتادن مثل حیوانی مثل موش غیره و اینها موجب نجس شدن اون میشه یا نه نجس نمیشه. اگه شما موشه رو در بیارید کل چاه را دیگه لازم است خالی کنید. دو مثلا مشخص شده در روایات، دو دلو، دو سطل، یک سطل، چند سطل آب برداری بریزی بیرون، اون بقیه آب دیگه چیه؟ خودشی که برداشتیم ریختیم بیرون اون نجاستو ها؟ و چند دلو هم مشخص شده در روایات برداشتیم ریختیم، آیا آب پاکه یا نه؟ ایشون نظرش به این طرف رفت که آب پاکه، برخلاف فقهای قبلی همه گفتن کلن آب نجس میشه. گفت من چون تو خونمون آب داریم، چاه داریم، ممکنه تحت تأثیر منافع شخصی خودم بخوام به نفع خودم فتوا بدم، اول این چاه پرش کنید، اول با خاک و هر چیزی چاه پر کردم. گفت حالا میشینیم ببینیم که با خیال آسوده بدون طرفداری از اون طرف یا این طرف واقعا از این روایات چی برمیاد. بعد اتفاقا نتیجه همین شد، فتوا داد که طاهره و بعدش تا به حال هم فتوای ایشون استنباطهای دقیقی که از روایت داره پیش رفته و تمام فقها تابعشن. شما هم خانم آمنه ودود بیا چیکار کن، این چاهو پر کن، خواهش میکنم. مجرد دفاع از حقوق زنان نباید بشه که حتما ما با این نگرش زنانه من نگاه کنم. نه خیر، به زنان بپذیریم ظلم شده و میشه اونجوری که اسلام میگه تو جامعه اسلامی ما اجرا نمیشه. خب باشه، خب تا به حال هم تفسیرهای قرآن برداشت شده اکثرا مردان نوشتن، پیشفرض اینه که اینا تحت تأثیر افکار مردانشون قرار گرفتن. اینه چی گفتی؟ این خودش بمونه برد، این پیشفرض گرفته، این روش بحثه. حالا واقعا اصلا بگیریم اینجوری بوده، همه هم چی؟ تحت تأثیر افکار مردان نوشتم. شما خب طریق منطقی چیه؟ بیا کتابی بنویس، زن در دیدگاه قرآن با نگاه بی‌طرفانه، در حالی که شما تصریح میکنی با نگرش زنانه من نگاه میکنم، کار تو هم غلطه. همونطوری که اگر قبلی ها این کار کرده باشن، خواسته باشن تعصب‌های مردانه رو بذارن تو قرآن، اونم اگر این گونه بوده غلط بوده. آره. صلواتی خط بفرمایید. بگه از زمان چاپ اول کتاب قرآن و زن تا کنون به درک و فهم من از روند گفتمان جنسیت، جنسیت گفتمان جنسیت نه گفتمان زنانه نگرانه، در اسلام و همچنین در سطح گسترده‌تر یعنی در بافت جهانی افزوده شده، یعنی طرفدار زیاد دارد. در این پیشگفتار از چاپ ایالات متحده آمریکا نشان خواهم داد که بین پویایی و رشد درک و فهم من به اهمیت قرآن و زنان رابطه متقابل وجود دارد و من نیز وظیفه خود می‌دانم برای نکته تأکید نمایم که چگونه تعبیر و تفسیر و تعبیر قرآنی که حاوی تجربیات جنس مؤنث یعنی زن است، تفسیری که من دارم و با زبان زنان بیان می‌شود با رویکرد زنانه، می‌تواند نشان دهنده گستره وسیع از عدالت در تفکر اسلامی باشد و در تحقق عدالت سهیم باشد. میگه اگر تفسیر قرآن بخوایم عادلانه بکنیم ها، ایشون میگه ها اینه که تا به حال همه مرد بودن، یکی هم ما زن این وسط، واقعی حداقل این میتونه سهیم باشه در اون عدالتی که در تفسیر قرآن داریم. میگیم نه، اینجا جای تقسیم کردن سرمایه نیست حاج خانم، جای چیه؟ جایی که اگر اشتباهی قبلا بر اساس رویکرد مردانه گفتیم شده، اونم باید بذاره سهمشو بکشه کنار، شما هم سهمتو بکش کنار، بدون هیچ پیشفرضی بریم سراغ قرآن. من اینو قبول نمیکنم، بعدم میگم، چون دیدگاه هرمنوتیکی که ندارم میگن بدون پیشفرض به سراغ قرآن نمیشه رفت، اینو بعدم بحثش میکنیم. ولی واقعیت اینه که بدون پیشفرض میشه رفت و اگر قراره بریم، نه پیشفرض نگرش زنانه، نه پیشفرض نگرش مردانه، دو تا رو باید بذاریم کنار، بعد بریم سراغ قرآن. خب نگاه کنید مورد دیگه، کلیه گفتمان‌های نو و کهنه بر این فرض استوارن. نو یعنی این مدرنیته، کهنه یعنی سنتی ها. بعد میخواد بگید من دوتا رو نمیخوام بکنم، فیمینیستی فیمینیستی، پسانوگرایانه، یعنی همین پست مدرنیسم میخوام نگاه کنم. نگاه کنید کلیه گفتمان های نو و کهنه بر این فرض استوارند که شخص مذکر یعنی مرد نمونه معیاری انسانیست و این فرض سبب شده است که زنان به طور کامل در ساختن مفروضات روحی، اخلاقی و سیاسی اجتماعی مورد نظر در تفکر اسلامی محدود و به حاشیه رانده شوند. به سبب آنکه زنان تقریبا به طور کامل در بنیانگذاری به تشکیل گفتمان ترک شده بودند. حالا این یکی. بعد سوال میکنه آیا زنان مانند مردان هستند؟ دقت کنید، زنان با مردان مانندند. آیا این دو متمایز و متفاوت از یکدیگرند؟ سوال دوم. و یا شبیه هم اما نابرابر هستند؟ و یا متفاوت از هم ولی برابر هستند؟ میگه هیچ کدوم از همه این سوال ها میگه درست نیست. گویی زن رو کم گرفتیم، مرد رو معیار گرفتیم. خب باید این گونه سوال کنیم. در گفتمان های نوگرایانه و پسا نوگرایانه گرایانه به این مسئله که در اسلام گرایان مدرنیته، حالا اون به خصوص این پست مدرنیسمی، به این مسئله که در اسلام چگونه زنان از جایگاه انسان کامل خود و جایگاه اخلاقی و خلیفه الله خلیفه خدا بودن به عنوان عنصری تحت کنترل تابع و مطیع تنزل کردن زیاد توجه داشت. اگر به این صورت نگاه کنه واقعا خوب میشه. و ببینیم ما در دیدگاه قرآن میگیم به عنوان انسان و مشخصاتش چی باید باشه، زن مرد آیا در این مشترک هستن یا نیستن. وقتی قرآن میگه اینی جائلون فی الارض خلیفه، اصلا به زن یا مردن مرد بودن نالیم بله نهیینهم حیاتان طیبه من ذکرم و اونسا میاره تصریح میکنه، اصلا اونجا اطلاق داشت، یعنی میگفت نگفته بود زن یا مرد، اینجا تصریح میکنه میگه زن باشد یا مرد باشد، من عمل عملا صالحا و هو مؤمن من ذکرم و اونسا. نیا کنید این آیه قرآنه. من عمل صالحا، من نحن آیه 97، من عمل صالحا من ذکرین او انسا، آیه که ایشون اشاره کرد روشن، آیه 30 سوره بقره بود، یعنی جائن فی الارض خلیفه، درسته؟ مشخص اونجا نگفته خدا که مرد یا زن، کلیه اطلاق داره، کلی نمیدیم اطلاق داره، یعنی قید نزده، ولی اینجا صریحا تصریح آورده من عمل صالحا، هر کس کاری نیک انجام بده شایسته، منزه کردن اونسا مرد باشه یا زن باشه، و هو مؤمن به شرط اینکه ایمان داشته باشه، فلنحیینهم حیاتن طیبه، حیات طیبه که بالاترین چیزی که در این دنیا، ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون، اینم پاداش آخرتیش، منحصر به این دنیا هم نیست. بنابراین میگید من اگر به این صورت شما ملتزم باشید نگاه کنید دستت در نخوره، ولی این نگرش را بهانه قرار بدید برای برخورد با نگرش های سنتی و شبه مدرنیته که شده و خلاصه نگرش مردانه دخالت کرده، بخوایم بگیم این مقدار میخواییم بری جلو، این کار غلطیه. از این عبارت تنها قسمتی که من خوندم همین برمیاد، ولی چون این متن درست مقابله با قبلیشه، همون حرف قبلی که خودش صریح میگه اونو میخواد بگه، یعنی میخواد بگه وقتی قرآن را با نگرش زنانه میخونیم خلیفت اللهی در میاد، میگه نه ما میخواد بگیم نه، زنانه بودن و مردانه بودن و کلن بذار کنار، صاف بدون هیچ طرفداری مطالعه کنیم همونجوری در میاد اتفاقا، اینگونه نگاه کن، یعنی شما هم به هر حال چیز نکن. بله چقدر شده؟ چند دقیقه شده آقای دکتر؟ چند دقیقه شده؟ یک ساعت و 4 دقیقه. چون بقیهش من مطلب زیاد آمد کردیم رفته بودیم جلو، ولی به نظرم تا همین مقدار بسنده میکنیم، چون بعضی مباحث هم اشاره کردیم، خواهش میکنم شما بحثای هرمونتیک و فیمینیسم اینا رو حد دقیقی مطالعاتی بکنید، مثل این کتابی که مراقب کنید فرهنگ واژه ها، هر دوتا این رو که گفتم توضیح داده، ماره چاپ این چاره تاها هستش نه ناشر مؤسسه اندیشه فرهنگ دینی، یا تو اینترنت ویکی‌پدیا برید هم فمینیسم، فمینیسم اسلامی، انواع فمینیسم ها و همینطور هرمونوتیک. در مورد هرمونوتیک هم بهترین کتاب، کتاب آقای واعظیه.
آره
اونم کتاب خوبی است. این ببینید تا این بحثا رو به خاطر اون مسائل اون توضیح خارجی ما بیشتر معطل نکنیم. ان شاء الله جلسه آینده بیشتر ببینید. من قصد دارم در عرض 3-4 جلسه اینو تمومش کنم کل کتاب رو ان شاء الله. خدای به حق محمد و آل محمد، قدرت فهم قرآن، عمل به قرآن به ما عنایت بفرما. در فرج امام زمان صلوات الله علیه تعجیل بفرما. عاقبت امر ما را ختم به خیر بگردان. به حق محمد و آل محمد در فرج آن بزرگوار تعجیل بفرما. اموات شهدا، امام شهدا، ذوی الحقوق، اساتید غرق در رحمتت بفرما. به نبی و آله محمد و آله.